ذلك مما
در مکتب و
ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه.
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآنی.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه در مکتب وحی و علاقمندان به مباحث تفسیری عالم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی. همانطور که می دانید استاد درباره سوره مبارکه نبأ بحث می کنند و در برنامه گذشته آیه 31 این سوره مبارکه را تفسیر فرمودند. در این برنامه هم استاد در شرح اوصاف متقین با برداشت از آیات دیگر قرآن کریم و روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام نکات ارزشمندی را بیان خواهند کرد. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به مشروع سخنان عالم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی توجه فرمایید.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
متقین را با این توضیحی گفتیم به این صورت فهمید متقین کسانی هستند که از آنچه که با طور بودیت منافات دارد پرهیز می‌کنند و مصداق کاملش اونیست که خدای متعال در قرآن کریم از اون با کلمه اتقا یاد کرده و اتقا کسیست که مدارج عبودیت را تهی کرده و از هر چه با عبودیت منافات دارد خودش را پاک کرده است، حتی از دل دادن به غیر خدا، حتی از بهش خواستن امثال اینها، چون این همش با طور عبودیت منافات. خب با این بعد از این توضیح من با شما میروم به سراغ بعضی از آیات دیگر که در این حال که تعریف جامع متقین همین است با برداشت از قرآن که برای شما گفتم، در این حال به بعضی از آیات که به خصوصیات متقین اشاره کرده است با شما سری میزنیم. دقت میکنید به بعضی از آیاتی که خصوصیات متقین را تک تک شمرده است. دقت کردید؟ حالا به بعضی از آیات من با شما گفتم سری میزنیم و دقت میکنیم، اما تون تون شما هر کدوم قرآن دارید به اصطلاح و اگر اونا که قرآن داره هم خوب دقت کنید و هم اون جاهاش را بنویسید که بعد روش حتما هم رفتید تأمل بکنید و اگر من به جای شما باشم نوشته تهیه میکنم که در اونجا این خصوصیات بارز را که خدای متعال در موارد مختلف قرآن برای متقین شمرده است جمع‌بندی میکنم و مینویسم تا معلوم شود که خصوصیات متقین در مقام تفصیل جزئیات چیست. بیان کلیش همان است که گفتم، اون بیان کلی هم از خود همین آیات استفاده میشود. اولا یادتون باشد که قبل از همه اینها شما همین قرآن را که شروع میکنید بسم الله الرحمن الرحیم، اولا در سوره بقره دوم قرآن، دوم سوره قرآن، در آیات اولش خصوصیات متقین را به گوشه خدا اشاره فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. بعد متقین را که نام بود شروع میکند خصوصیات اونها را اینجور بیان میکند: الذین یؤمنون بالغیب، اونها که به غیب ایمان میارند. ایمان به غیب، ایمان به غیب اونست که انسان در همین عالم شهادت که هست تمام رفتار حرکات سکناتش بر اساس اون ایمانی که به پشت پرده دارد حساب شده باشد. آدم متقین جوریست دیگه، خودش را آزاد نمیده. اینجا خبری نیست که اینجا برای همه یکسان است، ولی پشت پرده چیزهایی است. این بر اساس عقیدهش بر پشت پرده تمام حرکاتش روی چیه؟ روی حساب است. یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داره، این یک. و یقیمون الصلاة، نماز را زنده نگه میدارند. دو، حالا دیگه اینها رو من توضیح دیدم دیگه مثنوی 70 من کاغذ شود فقط من اون رؤوسش را اشاره میکنم که شما یادتون باشد. دوم این بود که نماز را زنده نگه می‌دارند، مانند من و شما نماز را ضایع و نمی‌کشند. خرج میکنید و این ما رزقناهم ينفقون. شما من و شما بعضا گفتن دیگه از صبح که از خواب بلند میشویم یک نماز اونجا میخوانیم و خواب رنج برای پوشتن چیزی داشته باشیم، یه نماز میخوانیم موقع خوندنش هم میپوشیم نماز را تدریم کنیم و بعد از اینکه نماز را تمام کردیم تا وقت نماز ظهر مرتب به سراغ اون نماز رو میدویم، آنچه به اسلام میشود به نماز کرد را میکنیم انجام میدهیم. و از اینها نه یقیمون از صلا اونا که نماز را زنده نگه میدارن. یه ما هستیم گفتم قبل اینها را ولی خب میترسن کسانی باشن که نفهمن یقیمون از صلا چی پرزه ایشو به اشاره میدارن. این خود نماز را پشتن نماز را زنده کردن میشه از دست نماز شد صبحش را خون اولا نماز صبحش را با نماز میخوانن نماز میخوانن ثانیاً تا ظهرش هر حرکتی که میخواد بجنب از ظاهر باطن اون نمازش هی نهیبش میزند که این را نکن اون را نکن. مگه نگفتی یا تنبود نگفتی الله اکبر نگفتی اشهد ان لا اله الا الله نکن این کار اگر بکنی دیگه ظهر نمیتوانی بگی اون وقت دیگه استهزا میشود و کسی هم که با به حق استهزا کند معلوم است چه خواهد شد. توجه میکنید وقت اینا دیگه یقیمون الصلا نماز را در تمام حرکات شوشی میکنن زنده نگه میدارن. این دومین اماره یا خصوصیت هست خصوصیات متقیه و این ما رزقناهم ينفقون این نفع میکنن یا تون باشد این وجود را نمیگه اگر اون را بگدن معنی جامعه از اون دارد وجود هم دارم زکات اون مالونه وجود واجب مالی نه این ها معنی وقتی از خیر از حقوق واجب مالی اصلا برای نادارها از آنچه که دارن چی میکنن این فا میکنن این خصوصیات صحابان سرواز شما یادتون باشد با من که به جهنم خواهیم رفت این حرف من یادتون باشد اونجا گرد آتش جهنم نخواهد گذاشت این حرف ها بیاد بیفته به عذابش اما گفتم یادتون باشد که این که اینجور برداشت شده از هر کسی چه اسم این که از طریق مشروع هر کی میتواند جمع کند و ایده ای در خلاصت زندگی بکنن این شرعی نیست این شرعی نیست. گفتم یادتون باشد اکثر این خیلی پوزارها که نماز شب میخوانستم نماز شبشون تحصیل میشود اونا گفتن یادتون باشد اینا جاشون جهنم فرشون میکنید اینا جاشون جهنمه و گفتم یادتون باشد خواهیم دید این چه حرفی در آوردن به ارز کنم که کسی اون مالی تو داد از طریق مشروع عرق جبین نریخته هر چی توانه سه اصطلاح روی هم جمع کرد و طبقات محروم اونجا اونجا مونده اسلام با این منافعت دارد. این کمونیستی هم نیست کمونیستی هستن این چیزها را نمیفهمیدن اون کجا و این مفاهیم عالیه کجا مال مال خدا قرآن اصلا مال را مال انسان نمیداند. حتی در جایی که مثلا میگه در یک جا وقتی میگه کمک بکنید به اون راه بنده آزاد کردن میگه و اعطوهم من مال الله الذی آتاکم آن مال خدا که در اختیار شما گذاشته است از مال خدا بدهید. اصلا مال خدا میبینه صدق میگه من ما به شما اختیار تصرف دادیم اونم سوی نوازین شرع مقدس که چی کسی چطور میتواند به چیزی مالک اعتباری باشد و بتواند تصرفات بکنه ولی اصل مال مالکیه مال خدا. اینها که هستن اینا نماز هم میخوانن ولی هیچ نمیفهمن. توجه میکنید نماز چی باید بکنه میخواه روحیت کنه بیاد دارایی که بده به این مستضعف میترسن که به اصطلاح اون پدرها که بچه هاشون چیزها میخواهند و دلشون میسوزه که چیزی پیدا نمیکنند اون پدر انسان در میاره. توجه میکنید چه گفته با نماز میشه بدیش رفت نماز اگر زنده بماند بله اما اگر نماز پشته شود چطور؟ خدا نگفته نماز خان گفته آن که نماز را زنده می کند اون را به بهش می برد. اگر دقت کنید شما ایسا مثلا به این حالا دست به این تهران ما به این طرف ها راه منزل های هزاران می چند نفر اونجا خلوت زندگی می کنند داخلش نمیدان ندیدون که داخل چجور از کنم چی اون وقت شما حساب کنید تجارانی هستن که زیاده چی دکانه دستش یه چیزی چند ریالی ازش میخواد شرمنده میشه و دلش میسوزه. ترجمه میکنید اون حقش اونجا ترجمه حقش اونجا سه خواهند گرفت نه به معنی وجود اصلا حقش اونجا دست میکنید این یه چیزی است و گفتم این کمونیستی هم نیست از ترویش کردن این هم دست کمونیستی که ترویش کردن ترجمه میکنید یا مانند کمونیست اصلا کمونیستی دیگه مفاهیم عالیه نمیرسد قرآن یک حقیقت بالا را مطرح میکنه میگه که مال مال خداست و برای شما حق تصرف داده ایم. حالا اینجا مطلب زیاد است. من اگر یه وقتی بحثای این چیز داشتم اونجا یه باید هستی مطالب را ادا می کردیم امام زمان سلام الله علیه که زیادش اینه یو قسم المال به خریده بزنیم بعد از روایات مطالب کنیم یو قسم المال به خریده این از کسی زیاد در سیره های اون حضرت سلام الله علیه هست که مال را به خریده تقسیم می کند. ترجمه کنیم شما حالا اینجا نشستید اگر از کسان و کسانی باشند که وضعش خیلی نامطلوب باشد شما چیزی بتوانید بدهید ندهید لازم باشد این عذاب دارد برای شما حالا شما کیبار نیستید خودتون از مستضعفین هستید فقط شما بگیرید نه بدهید اما با این همه این را فراموش نکنید اگر در کسان و کسانی باشند که خیلی در فشار باشند و شما بتوانید چیزها بدهید ندهید دقیقا بدانید خاطر جمع نشوید نفهم که مال ما دادم زکات دادم خدا برای همین شما را به جهنم خواهد بود. این یقینا بدانید من برای تذکر به شما گفتم که در نیکید و الله الان میمونم این صحبت میکنم منم مسئول هستم صحبت های اقتصادی میکنم از این روز چیزها دیگه رفتیم کنار الحمدلله آدم های اصلا صحبت های خوب میکنم ما در معارف نمودم بحث میکنم ولی چون دیگه آمد و آیت باید معنی بکنیم فلزا این اندازه خواستم را شما توضیح بدم که در این مارزه نهم نوفدون مقصود انفاق به معنی وسیعش هست نه خمس مال امام است از خصوصیات متقین جنت جاشون هست اینکه به اصطلاح از آنچ خدا داده است غیر از خمس مال امام زکات به اونها که ندارند انفاق میکنند. خب بعد خصوصیات بعدی را میگد اما چون به اصطلاح برسیم به بعدی میبرم به آیات دیده بعد بعدش دنبال این آیات را مطالعه میکنید. این اول قرآن است یعنی اوائل قرآن است در سوره بقره است خصوصیات مستقیم بیان فرموده رسیدیم به سوره آل عمران جاهاشو میگم تونتو خیلی بیدن تونتو بس بزنم برای اینکه میخواهم در خصوص مستقیم موارد را به شما بگم و اگر تونتو صحبت میکنم میبخشم بعد شما فراموش هم نکنید که بررسی اجمالی میخواهم در خصوص مستقیم داشته باشه اونو که دیگه برای جلسه آینده نماند. آیه 177 سوره بقره هم من میخوانم تونتو شما بعدم تأمل کنید. اینجا هم خصوصیات بعد خصوصیات دیگر مستقیم اشاره کرده. خب لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر خوبی میدانستید اینو میشماره. حالا شما میگید این به مستقیم چه رفتی داره در آخر بعد از خصوصیات را میشماره میگه که اینها هستن مستقیم. اول خصوصیات رو دقت کنید لیکن نلبر من آمن بالله و الیوم الاخر میدانست کار خوب چیه ایمان به خدا و روز آخر و الملائکه و ملائکه و الکتاب و القرآن و النبیین همه انبیا اینا کارهای خوب است و آت المال علی حبه باز اینجا صحبت از مال دادن شد و آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین کار خوب این است مال را بدهد برای حب خدا به نکاتش دقت کنید برای حب خدا به نزدیکان به یتیمان به راه در راه ماندگان مساکین نه مساکین اما مسکین ها دیگه ببینید مسکین ها مستضعف ها ابن السبیل اونا که در راه مانده هستند و سائلین اونا که سائل هستند و فی الرقاب اونا که به اصطلاح در بندگان هستند در راه آزادی اونا از اینا کارا خوبه و اقام الصلاة نماز را زنده نگه دارد و آت الزکات زکات را بدهد و از این زکات را بدهد میفهمیم که اون اولی که بود خیلی زکات و الموفون به عهدهم اونا که به عهدشون وفا میکنند خدا با انسان عهدی بسته در مقام بودیت اینجا موفون به عهدهم را خواهد میخواهد بفهمید برگردید به اون بیان کلی که من اول گفتم که تقوا عبارت است از طور عبودیت خارج چی نشدن خدا در میثاق از همه برای عبودیت و این که طور عبودی را چیز بکنن حفظ بکنن پیمان گرفته گفته الست و برد بکن من و شما هم چی گفتیم؟ گفتیم بله اونها که از عبودیت خارج نمیشوند و طور عبودیت را ملاحظه می کنند اینها به اون پیمانشون چی کردن؟ وفا کردن بقیه به پیمانشون وفا نکردن فلموفون به عهدهم و اونا که وفا می کنند به عهدشون ازا آهد و وقتی عهد بستن حالا این آرام می کنه این فلموفون به عهدهم ازا آهد رو اونجا به این عهدهای معمولی هم بزنید و صابرین فی البأسا اونا که در مشکلات صبر میکنن و ذرا و در سختی ها جنگ و غیر جنگ و این البأس مثلا موقع جنگ اولئک الذین صدقوا اینجا هم حرفای هست اولئک الذین صدقوا خب ببینید اینا شمور سنتون گفتن. یکی اینا هستن که در مقام بوده یکی هستن ثابتن و اولائکه همون متقون، اینها همون متقون هستن. اون که شنیدید متقی متقی اینها هستن و اولائکه بیان بیان عجیبی هستن. اولائکه اینا که برای تون چیچه چی گفتید همون متقون، اینا همون متقون هستن. خب از اینجا گذشتیم رفتیم سراغ سوره آل عمران. این تفسیری که من امروز به شما میگم تفسیرهاست و دقت میکنید و خیلی مواظبتون که همه شو ضبط بکنید، یعنی در ذهنتون ضبط بکنید بفهمید. عرض کنم که در سوره آل عمران آیات 133 آیات 133 یعنی آیه 133 و 134 را مخصوص تعریف متقین کرده و از خصوصیات اونها بیان فرموده است. در آیه قبل از این دوتا آیه می فرماید و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض و عدت للمتقین. سبقت بکنید به سوی اون جنتی که ارضش مانند ارض آسمان و زمین است، این عالم وسیعی که آماده شده است برای چی؟ آماده شده است برای متقین. این اول میگه، بعد شروع میکنه بعد از اینکه آماده شده برای متقین در آیات بعدی از خصوصیات متقین میگه. الذين باذلين الذي صبر على الانفاق الذين ينفقون في السراء والضراء. خدا من پول نداد، پول میداد. من خیلی روی انفاق چیزایی مطالعه کردم، فرمان پول نداد دیگه. هر چم دعا میکنم به من خدا پول بده نمیده. از اینجا میفهمم که هر چه اونجا موقع مردن اینا خواهم گفت من رو بخش نخواهد بخشید، اینا رو من گاه معیارم قرار میدم، میبینم خدا هیچ گوش نمیکنه. خب میگم همین الان موقع مردن لازم نیست. این نکته است به شما جدی میگم، شما روش فکر کنید. این همه من میگم خدا من پول بده نمیده، اون پول زیاد البته کمش میده، پس هم زیادش میخوام نمیده. این که میگم این همه میگم واقعا دعا میکنم، چرا اجابت میکنم؟ خب حالا این چیزی که پول اگه بده اینجا معلوم میشه دیگه، این چیز مشکل کنیست به قول معلوم اینجا معلوم میشه. میگم خدا من ببخش. بخشیدن چیزی که پشت پرده است، اگر ببخشد من زیاد نخواهم دید، فعلا بعد از مردن معلوم خواهد شد. نبخشدم باز من نخواهم دید اینجا. ولی اگر چون نمیبینیم ما احیانا بیجا ظاهر ممکنه ناامید امیدوار بشیم بیجا. خب گفتیم لابد بخشیده پشت پرده الان معلوم نیست دیگه. از کجا ترجم از کجا؟ خب چی میشود مباحثه بکنیم بعضی از دعاهای دیگرمون که مستجاب نشده که اگر میشد میفهمیدیم؟ در هر صورت خیلی روی این حرفات میگم دقت بکنید. این جدی بود گفتم. من میگم یک عمر دعا میکنم فلان حاجت بده خدا نمیده، اما از این طرف میگم که انشالله خدا بخشیده. از کجا؟ میگم پشت پرده است دیده نمیشه، انشالله بخشیده. از کجا؟ مگر اونی که این طرف پرده است را اجابت کرده؟ خیلی نعمت ها به ما داده، ولی خیلی چیزها هم داده هست که ما خواسته خدا نداده. خب در هر صورت میخواستم بگم اگر من پول داشتم انفاق میکردم. اولین علامتی که اینجا باز برای مبتدی میگیم الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقینی که بهش برای اونها آماده شده. میدونم که اصلا این اول سطحیه، اینها در سختی و غیر سختی انفاق میکنن. فی السراء والضراء در همه حال انفاق میکنن. این اول سطحیه تفسیرشو نمیکنم جزئیاتشو بگم، فقط من به اشاره میگذارم. خصوصیات بعدی به اخلاق اشاره میکنه. خدا کنه من و شما که اینجا نشستیم، قبل از این معنی این جمله به شما بگه، من و شما که اینجا نشستیم بدانیم اون جهنم ملکاتی که عرفا اون رو عنوان کردن، اون عرفا با برداشت از آیات و روایات و اشارات، اشارات آیات و روایات برداشت کردن، اصلا ماش نفهمیدن. خدا کند ما اون را بفهمیم و قبل از اینکه از اینجا برویم در نجات خود از این جهنم ملکات که هممون مستغرق هستیم قدمی برداریم. جهنم ملکات جهنم است که هر چی دلتون بخواد از انواع عذاب درش هست و ما همه گرفتار هستیم. جهنم ملکات هست، یک نظر جهنم نفس هست و اسرار زیادی دارد. به گوشه در اینجا خدا به گوشه اشاره کرد. جهنم ملکات آنچه ملکات بد در وجود انسان هست، آنچه ملکات بد هست و ریشه دار شده و انسان به آسانی نمیتواند از دست بدهد، تصمیم ها میگیرد با این همه نمیشود، اونها را میگیم چی؟ اونها را میگیم ملکات بد، که این جهنم است به جای خود در پشت پرده. توجه میکنید؟ یکی دو تا نیست که آن ملکه های بد که در وجود من و شما هست یکی دو تا نیست و اینا دست دست هم دادن یک مجموعه درست کردن برای هر کدام هم در ورای این عالم یک صورتی هست و عذابی هست اما در همه اینها گیر کردیم که جهنم ملکات است غیر از جهنم اعمال است و جهنم یادتون نرود ملکات اینجا خدا که به خصوصیات مستقیم اشاره می کند به یکی دو مورد خصوصیات اونها اشاره می کند خصوصیاتی که اونها دارن خصوصیت خوب در نجات از جهنم ملکات و الکاظمین الغیظ اونها که غیظشون را اول از خصوصیاتشون بود که اینا انفاق می کنند دوم این است که الکاظمین الغیظ اینها عصبانیت خودشون را چه می کنند؟ می شکنند یعنی تند نمی شوند غیظ نمی کنند به غیظ نمی دان کسی که مبتلای به غیظ است یکی از ملکات جهنمی همون چیه؟ همون غیظ عصبانیت و تندی یکی از ملکات جهنمی است یکی شخص والکاظمین الغیظ اونا که غیظشون را می شکنند این کظم غیظ هم یادتون باشه من قبلا هم گفتم و در نوشته هم آوردم من این در مقالات اینها این کظم غیظ اون طوری که معروف شده است انسان ظاهر نکند تندی و عصبانیت شاید نیست در باطن هم بشکند ظاهر که بروز نکند در باطن هم عصبانی نشود والعافین عن الناس سومین خصوصیت متقی اونایی هستند که از مردم از بدی ها که برای اونها میکنند چی میکنند؟ عفو میکنند چشم پوشی میکنند این هم به اصطلاح باز خروج از یکی از ملکات جهنمی است به نام انتقام کسی به انسان بدی بکند رفتار بدی بکند و انسان در حال انتقام باشد باید عوضشو در بیارم این ملکه جهنمی است در امور شخصیت را در مسائل شخصیه نه در مسائل مربوط به دین و اسلام و مجتمع و مؤمنین و مظلومی اینها اونجا هستن حقی نست باید انتقام گرفت و باید به اسلام مقابله کرد والله یحب المحسنین و خدا اینها را دوست می‌دارد خب دوباره خصوصیات متقین والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم خب بالاخره متقین ممکنه خطا هم بکند اما خطا کرد از خصوصیات اونها اینجا بیان میکنه اونهایی که وقتی بدی کردند و به خودشون ظلم میکردند فورا متذکر میشوند و از خدا طلب مغفرت میکنند فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله غیر از خدا که کسی گناه را نمیبخشد ولم یصروا علی ما فعلوا و روی گناهشون اصرار چیه نمیکنند اینم یکی از خصوصیات شد که اگر یه وقتی لغزشی براشون پیش آمد فورا برمیگردن دیگه دنبالش را نمیدید سیاهشون هست دقت کنید میرویم به سراغ آیه 44 سوره توبه 44 سوره توبه یکی از خصوصیات دیگر متقین است که اینا وقتی جهاد میاد اینا را که میشمارم و شما هرچی میتوانید با موقع شمردن با خودتون و با هر کسی که میخواهد تطبیق بکنید ببینید واقعا کدامک از اینها با کدامک از ماها تطبیق میکنه تا حالا تطبیق کننده پیدا کردید از اینا که شمردن؟ بله؟ نه اگر اونا که جواب ندادن به شک نیفتادید که تطبیق نمیکنه هیچ کدام تا حالا تطبیق نمیکنه به ما خب یکی از خصوصیات شما دوباره یکی از خصوصیات دیگرش این است که اینا وقتی مرحله جهاد و جنگ میشود فی سبیل الله دیگه به عذرتراشی و بهانه تراشی و نمیدونم تنبلی و عذر آوردن اینها دست نمیزنن این یکی از خصوصیات متقین است که در این معرکه اینجور معرکه ها را پیش نمی آورند که اگر اینجور کردن یعنی از تقواشی هستند اینها از تقوا دورند این از کجا استفاده می شود؟ از آیه 44 سوره توبه لا یستأذنوا کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین کسانی در زمان رسول الله آمدن صلوات الله علیه اونا که ایمانشون ضعیف بود یا منافق بودن یعنی ظاهرا مسلمان بودن و باطنن نه جهاد بود جنگ بود رسول الله میگفتن که ما حالا کار داریم یا خود بعضی هم میگفتن که خرماهای ما هنوز سر درخت الان وقت رسیدنش رسیده باید ما برویم اونا میمانند ضایع میشود چند روزی مهلت میدیم ما اونها را جابجا بکنیم فلان از این حرفا اشباح اینها میزدن و قرآن در ذم اینها آیه نازل کرد بعد از اینکه اینا را مذمت میکنه بعد این فرماید که به رسول الله خطاب میکنه اونهایی که به خدا و روز قیامت جدن ایمان آورده اند اینها هیچ وقت برای بهانه تراشی نمیان دست تو اذن بگیرن که یا رسول الله به ما اذن میده فعلا ما نیاییم که تأخیر بکنن و کوتاهی بکنن در جهاد در راه خدا با اموال و با جانهاشون. مؤمنین این کار را نمی کنن، هیچ وقت نمیان بگن به ما اجازه بده نیاییم. از جهاد با مال و جان اینها با بهانه تراشی خودشون را کنار نمی کشن. بعد می فرماد والله علیم هم بالمتقین، خدا متقین را خودش بهتر می شناسه. یعنی متقین چه کسانی هستن؟ اگه گفتید اونایی هستن که اینجور بهانه تراشی ها را نمی کنن. اینم یکی از خصوصیات متقین، این در ارتباط با جهاد بود. این خصوصیات را جمع کنید چیزی جامعه خواهد بود.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
دوم از تفسیر آیه 31 سوره مبارکه نبع را شنیدیم. در این لحظه همراه با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از سوره مبارکه نبع با صدای استاد شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا.
صلی علی محمد و آل محمد. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی رسیدیم. با امید توفیق روزافزون در عمل به دستورهای قرآن کریم و اولیای الهی، همه شما بزرگواران را به خدای بزرگ و متعال می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
يا من له